سلام و روز بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی طاهر روشن در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. 355 تن در نتیجه حمله نیمه دیشب بر زندان غزنی از آنجا گریختند. طالبان این حمله را انجام دادند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم برنامه‌های هفتهوار ورزش و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. پیش از همه فریبا واحدی را در خبرهای افغانستان، منطقه و جهان همراهی کنید.
سرخط ها، پلیس غزنی تلاش ها به خاطر ردیابی 355 زندانی فراری را آغاز کرده است. رئیس اجرایی حکومت میگوید یک طیف وسیع مردم نسبت به کارکردهای حکومت بی‌باورند و نیروهای امنیتی مصر اشتباهاً 12 تن به شمول چند جهانگرد مکزیکی را کشتند. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان به خاطر بررسی رویداد غزنی هیئت را به آن ولایت فرستاده است. این وزارت با پخش خبرنامه گفته است که در این رویداد 355 زندانی از محبس عمومی غزنی فرار کردند. در خبرنامه این وزارت گفته شده است که 148 تن از زندانیان فراری متهم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بوده و 207 تن دیگرشان به اتهام جرایم جنایی زندانی بودند. طالبان مسلح حوالی ساعت 2 دیشب بالای محبس ولایت غزنی حمله کردند. در خبرنامه وزارت داخله همچنان آمده است که در این رویداد 4 پلیس کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. با گفته منبع، پلیس جستجو را برای ردیابی زندانیان فراری آغاز کرده و تاکنون 3 تن آنان را بازداشت کرده است. بر بنیاد گزارش پلیس غزنی، در محبس عمومی غزنی 436 زندانی بوده که اکنون 81 تن آنان در زندان باقی مانده و متبقی فرار کردند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که یک طیف وسیع مردم نسبت به کارکردهای حکومت بی‌باور شدند. با نزدیک شدن اولین سالگرد حکومت وحدت ملی، رئیس اجرایی گفت که حوادث تحمیل شده امنیتی در این مدت سبب بی‌باوری یک قشر وسیع مردم نسبت به حکومت شده. عبدالله امروز در آغاز جلسه شورای وزیران در کابل گفت که نارضایتی مردم نسبت به حکومت به مفهوم ناکامی حکومت است.
حوادث امنیتی هم که تحمیل شدن بالای مردم افغانستان، این سبب ناباوری یک قشر وسیع از مردم افغانستان نسبت به آینده شده. مهمترین چالش من همین مسئله را میدانم.
آقای عبدالله همچنان گفت که حکومت وحدت ملی در جریان یک سال گذشته علاوه بر چالش ها دستاورد های نیز داشته است. حکومت وحدت ملی پس از بحران شدن انتخابات سال 1392 به میانجیگری جان کری وزیر خارجه امریکا در میزان سال گذشته به میان آمد. WFP یا سازمان غذایی جهان رسانیدن کمک‌های غذایی به ولایت بدخشان را متوقف ساخته است. این تصمیم در واکنش به حمله افراد مسلح بر موترهای این سازمان در بدخشان صورت گرفته است. وحیدالله امانی سخنگوی WFP در کابل میگوید این مؤسسه تنها کمک‌هایش را به بدخشان متوقف می‌سازد، اما روند کمک رسانی آنها به سایر مناطق افغانستان ادامه خواهد یافت.
برای فعلا ما در ولایت بدخشان تمام انتقالات مواد غذایی خود را به شکل به تاریخ درآوردیم و تا آینده نامعلوم یا امر ثانی که تا وضعیت از نزدیک ما نظارت میکنیم بالاخره که وضعیت معلوم شود.
شماره از مردان مسلح ناشناس روز جمعه در ولسوالی یفتل سفلای بدخشان بر 5 موتر کمک های سازمان غذایی جهان در حال حمله کردند که این موترها پس از رسانیدن مواد غذایی به مناطق دوردست این ولایت راهی فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان بودند. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار امریکایی 63 افغانی و 85 پول، 1 یورو 72 افغانی، 1 پوند انگلیسی 97 افغانی، 1 ریال سعودی 16 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 75 پول و 1000 کلدار پاکستانی 611 افغانی. خبرهای منطقه و جهان را تا لحظات بعد میشنوید.
رادیو آزادی.
خبرهای جهان را با این خبر از پاکستان آغاز می‌کنیم. در نتیجه انفجار در یک گیستگاه بس در شهر ملتان پاکستان دیروز 9 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. خالد رؤوف یک مقام پلیس می‌گوید وضعیت صحی چندین تن از زخمی‌ها وخیم است و افزود که مواد منفجره ظاهراً از راه دور کنترل شده است. زاهد سلیم یک مقام دیگر حکومت پاکستان گفته که به نظر می‌رسد این حمله انتحاری بوده باشد. تا حالا کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. پاکستان از بیش از یک دهه به این سو علیه شورشیان اسلامی جنگیده است و این خشونت‌ها هزاران قربانی در آن کشور بر جا گذاشتند. مقام‌های مصری می‌گویند نیروهای امنیتی این کشور سهواً 12 تن به شمول چند جهانگرد مکزیکویی را در یک عملیات ضد تروریسم کشتند. وزارت داخلی مصر امروز گفت که نیروهای امنیتی این کشور برای جستجوی تروریستان عملیات را در منطقه موسوم به صحرای مغرب راه اندازی کردند، اما تیراندازی سهواً بالای کاروان 4 موتر که جهانگردان خارجی در آن سوار بودند صورت گرفت. وزارت خارجه مکزیکو می‌گوید دو جهانگرد این کشور در رویداد اخیر در مصر کشته شدند. ده مکزیکویی و مصری دیگر در این حادثه زخم برداشتند. به گفته وزارت داخلی مصر عملیات آنها به هدف سرکوب شورشیان و وابسته به گروه داعش راه اندازی شده بود. آلمان اقدام‌های تازه را به هدف کنترل ورود پناهجویان از اتریش به آن کشور به اجرا گذاشته است. توماس دی مازیا وزیر داخلی آلمان دیروز گفت کشورش به هدف محدود ساختن ورود سیل از مهاجرین به آلمان مرزهایش را با اتریش موقتاً کنترل می‌کند. با گفته وی این اقدام شاید اختلال را در رفت آمد ریل‌ها ایجاد کند. وزیر خارجه آلمان گفت هدف از کنترل مرز به خاطر است که ورود سیل‌های پناهجویان به کشورش محدود ساخته شود و بعد تدابیر تمرکز که صورت گیرد که برای پناهجویان در جریان ورودشان به آلمان در نظر گرفته شده است. در دو روز گذشته حدود 18,000 پناهجو وارد شهر منشن آلمان شدند. زیگمار گابریل وزیر اقتصاد آلمان در مصاحبه که دیروز نشر شد گفت در حالی که هزاران پناهجو روزانه به این کشور میرسند، آلمان به مرحله نزدیک شده که برای پذیرش پناهجویان تعیین کرده بود. یک کشتی حامل 35 تن که نیمشان کودکان بودند در نزدیکی یک جزیره یونان غرق شد. جزئیات در مورد ملیت قربانیان این حادثه که در جزیره فارما کوئنسی رخ داد ارائه نشده است. یک سخنگوی اداره محافظین ساحلی یونان گفته که 4 تن از کودکان غرق شده نوزادان بودند و همچنان 5 دختر و 5 پسر خردسال در میان غرق شده ها شاملند. این محافظ ساحلی گفت 68 تن دیگر از غرق شدن در آب‌های یونان نجات داده شدند. این حادثه در حال صورت گرفته که واسی لیکین تانو سرپرست صدارت یونان از اتحادیه اروپا خواسته تا پلیسی وسیع‌تر و همه جانبه را برای برخورد با پناهجویان اتخاذ کند که به اروپا میرسند. و وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو به ارسال تجهیزات نظامی به سوریه ادامه خواهد داد. سرگی لاروف دیروز در مصاحبه با یک تلویزیون روسیه گفت هدف همکاری‌های تکنیکی نظامی روسیه با دمشق کمک در بخش مبارزه با تروریسم است. لاروف گفت ارسال تجهیزات نظامی به سوریه صورت گرفته و ادامه خواهد داشت. تازه‌ترین رویدادهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو زدی شنیدید. در ادامه برنامه جاوید نعیمی را همراهی کنید.
تشکر از فریبا واحدی که از تولات خبری افغانستان و جهان ما و شما را آگاه ساخت. سپاس از همراهی شما هم. 11:08 به وقت کابل شد و در ادامه این برنامه. صدها تن در نتیجه حمله نیمه دیشب بر زندان غزنی از آنجا گریختند. هیچ سرنخ تا حالا از آنها به دست نیامده. سازمان غذایی جهان یا WFP بنابر دلایل امنیتی رسانیدن کمک‌های غذایی به ولایت بدخشان را متوقف کرده است. بعد دنبال ورود بیش از 18,000 پناهجو به منشن، آلمان مرزهایش با اتریش را جدن کنترل می‌کند. در ادامه امین برنامه نگاهی خواهیم داشت به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز و کابل و هم مرور بر رسانه‌های بین‌المللی در مورد افغانستان. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفته‌ور ورزش و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید. در خبرها هم شنیدین که در نتیجه حمله بالای زندان ولایت غزنی بیش از 300 تن از این زندان گریختند. معاون والی غزنی بر رادیو زادی گفت تعداد فراریان از این زندان به بیش از 350 تن میرسد. وزارت داخلی افغانستان هم خبرنامه ای را نشر کرده و از جزئیات تازه در مورد این رویداد سخن گفته است. ما هم برای گرفتن جزئیات بیشتر بریم امهال سحر لیوال را از استودیوی کابل با خود داریم. سحر جان، وزارت داخلی افغانستان خبرنامه را در مورد پخش کرده، چی جزئیات بیشتر داده در این خبرنامه؟
بله، وزارت داخلی افغانستان گفته که 355 مبوس از زندان غزنی فرار داده شدند. در اعلامیه که از این وزارت به نشر رسید آمده که 436 مبوس در زندان ولایت غزنی در حبس قرار داشتند. گفته شده که 148 تن مبوسین فراری متهم به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بوده و 207 تن دیگرشان به اتهام جرایم جنایی در حبس به سر می بردند. در اعلامیه همچنان گفته شده که 81 تن دیگر از مبوسین در حال حاضر در مبس ولایت غزنی زندانی هستند. ساعت قبل که با محمد عارف احمدی معاون امور امنیتی ریاست مبس و توقیفخانه‌های وزارت داخله صحبت کردم، او هم گفت که بیش از 350 مبوس از زندان ولایت غزنی فرار کردند.
در حدود 432 نفر در اونجا بودن. ارقامی که برای ما گفتیم از جمله 81 است یا 84 نفر باقی مونده، دیگه دانستیم که بس به فرار بزنن یا فرار داده شوند.
در اعلامیه وزارت داخله آمده که به دنبال حمله بر مبس ولایت غزنی این وزارت نعیت را به این ولایت فرستاده تا در مورد این رویداد به گونه جدی تحقیق کند. بر بنیاد گزارش پلیس غزنی، اولی ساعت 2 شب گذشته گروهی از مخالفان مسلح بر مبس ولایت غزنی حمله کردند و ابتدا یکی از مهاجمان خود را در برابر دروازه ورودی مبس منفجر ساخته و سپس درگیری میان محافظین مبس و شورشیان آغاز شده که در جریان درگیری تعداد زیادی از مبوسین از محبس فرار کردند.
بله سرجان، تلفات هم به نیروهای امنیتی افغان و حمله کننده ها وارد شده. آیا از تعداد دقیق تلفات به نقل از منابع امنیتی افغانستان جزئیات داری؟
بله، در اعلامیه وزارت داخلی افغانستان آمده که در جریان درگیری 4 مهاجم از سوی پلیس محبس کشته شدند و همچنان در این رویداد 4 پلیس کشته و 7 تن دیگرشان زخم برداشتند. گفتنیست که نیروهای پلیس عملیات ردیابی مبوسین فراری از محبس ولایت غزنی را آغاز کردند و به اساس معلومات وزارت داخلی افغانستان تا کنون 3 زندانی فراری دوباره بازداشت شدند. طالبان مسلح گفتند که این حمله را به کمک 10 تن از افرادشان انجام دادند و 400 تن را از محبس غزنی فرار دادند.
با تشکر فراوان، سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ما و شما بود. صدها زندانی پس از حمله طالبان مسلح از زندان غزنی گریختند. طالبان تعداد این فراریان را حدود 400 تن می‌خوانند و وزارت داخلی افغانستان گفته که 355 تن از زندان غزنی فرار کردند. همه حال آقای محمد علی احمدی معاون والی غزنی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای احمدی سلام، خوش آمدین به برنامه. تازه ترین انکشافات چیست؟ از عملیات نیروهای افغان به هدف ردیابی زندانیان فراری هم سخن گفته میشه. آیا کدام سرنخ از اونا به دست آمده؟ آقای احمدی اگر صدای مرا شما دارین، لطفاً در مورد تازه ترین انکشاف ها اگر بر ما جزئیات بدین. آقای احمدی، ما صدای شما را واضح نداریم. آقای احمدی، متاسفانه که فکر میکنم کیفیت که توقع داشتیم از تلفن با آقای احمدی فعلا خدمات تلفنی خوب نیست و هرچند آقای احمدی آمادگی دارن که در این مورد جزئیات بیشتر بر ما ارائه بکنن، اما نمیدونم مشکل در کجا است. تلاش میکنیم تا در برنامه حاضر محمد علی احمدی معاون والی غزنی را با خود داشته باشیم و تازه ترین جزئیات را از اونا در مورد رویداد فرار کردن 355 تن از زندانیان از زندان ولایت غزنی بشنویم. یک وقفه کوتاه برمیگردیم با شما.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
نوا کنستیتوسی
افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شهدای عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 11:15 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه انترنتی ما azadiradio.com میشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. موضوع مهم امروز در برنامه ها همین است که در نتیجه حمله طالبان مسلح بالای زندان ولایت غزنی 355 تن از این زندان گریختند. وزارت داخله افغانستان میگوید که 148 تن از فراریان به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم بودند و 207 تن دیگر به اتهام جرایم جنایی در زندان غزنی به سر می بردند. تلاش ما جریان دارد تا محمد علی احمدی معاون والی غزنی را با خود داشته باشیم و جزئیات بیشتر از اونا در مورد امی رویداد که دیشب صورت گرفته بشنیم. خوشبختانه که تماس ما با آقای احمدی برقرار شده. آقای احمدی خوش آمدین به برنامه ما. بفرمایید صاحب که تازه ترین انکشاف ها چیست از عملیات ها از سوی نیروهای امنیتی افغان؟ بعد از ردیابی زندانیان فراری هم سخن گفته میشه. آیا کدام سرنخه از این فراریان به دست آمده؟
بله، با سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان رادیو.
سلام.
اگر اصل خبر را ایشان که تصدیق کرده باشید، به ارتباط تعقیب و دنبال کردن محل استقرار و محل موجودیت مبوسین گرفته، وزارت امنیتی خوشبختانه ما از صبح تا حالا بلافاصله بعد از وقوع حادثه جلسات داشتیم. ردپای موجود است، فعلا عملیات جریان دارد، اما چون موضوع محرمیت اثار عملیات هست فعلا به او راستا البته نتایج خواستم تا هنوز برسم یک کوشش جریان داره. بله، به او راستا.
بله، آیا تعداد نیروهای امنیتی افغان در زندان غزنی کم بود آقای احمدی؟ کمک به موقع نرسید به محافظین زندان و یا چی عامل باعث گریختن زندانی ها شد؟
البته اونجا اگر واقعا منصفانه اگر به اصل مشکل عوامل اشاره شود، ما چند تا مشکل بنیادی به او راستا داشتیم. اول اینکه من این محبس غزنی برام محبس کویبا یک
بله سب آقای احمدی متاسفانه از صدای شما قطع شد. بله آقای احمدی میشنوین صدای ما را؟ متاسفانه فکر میکنم مشکل هست در خط های تلفن. در هر صورت در برنامه های امروز رادیو آزادی موضوع فرار بیش از 350 تن از زندانیان از زندان ولایت غزنی را دنبال خواهیم کرد و تلاش میکنیم تازه ترین ها را در این مورد از زبان مقام های افغان بشنویم و با شما هم شریک بسازیم. یک وقفه کوتاه باز هم برخواهیم گشت.
رادیو آزادی از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. امه حال محمد علی احمدی معاون والی غزنی را دوباره در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای احمدی صدای ما را شما دارین؟
بله.
بفرمایید صاحب، امی علت که چرا چنین حادثه صورت گرفت؟ آیا تعداد نیروهای امنیتی در زندان غزنی کم بود؟ کمک به موقع برشان نرسید به محافظین زندان البته؟ و یا چی عامل باعث فرار ای زندانیان شد؟
البته ما گفته نمانه که خوبه قبلا یک وضعات بتون که امی مشکل فعلی از کجا منشأ گرفته. ما در این محافظ غزنی حدوداً 150 نفر از مجرمین که مربوط به مخالفین است به جرایم امنیت ملی گرفتار است. اینا یک بخششان قرار بود که حدوداً 35 نفرشان به مرکز انتقال شوه و اونم در محابس مثل بگرام یا محابس پلچرخی به خاطر از اینا امکان اختشاش دستیسه و امکان به سازماندهی یک تطور اقتامات از این سبیلی رو ما پیشتیم بودیم. برامی اساس دیروز اینا در محابس اختشاش کردن، یک حیات مختلف از چندین نظام داشتن با اینا نشستن. اینا خواهان ازی بودن که حداقل دور از ما وقت داده شد. ما فاصله این مسئله چون اینا گفته بودن یا هیچ کس انتقام نشود جواب انتقال میشه ما به نوبت حتما یک اختشاش را میپردیم. خوشبختانه دیروز حدودا 18 نفر از عناصر که در سازماندهی امورات تقریبی نوبت خیلی بسیار کلیدی داشت اینا از اونجا انتقال شده بود به پیش امنیت ملی. ولی باور سازمی ما معلوماتی که داشتیم اینا قرار بود توسط یک عملیات انتحاری یک عملیات تقریبی را در سایه نوبت انجام بدن. البته دیشب اینا بسیار منسجم عمل کردند به خاطر اینکه همزمان باعث بالای مادس حمله کردند. در تن نقطه شهر بالای پستها بالای مرکز شهر و بالای معرنات استقرار نیروهای امنیتی اینا حملات بسیار وسیع گسترده را انجام دادند که علمی خودش امکانات هماهنگی و امکان تمرکز نجات نوبت را برای ارگانها ما تا اندازه دشوار ساخته بود. قبلا اشاره کردم که تعمیر مادس ما معنیاری نیست و تشکیلش هم متاسفانه یک تشکیل در خور لازم نبود. این خودش هم مزید برای نفس شده میتونه.
بله آقای احمدی، به عنوان پرسش آخر، آیا شورشیان خارجی هم در میان این فراری ها شامل هستند؟
در میان محبسین فعلی ما نه، کنیان اقوان ها بودند. منتها از بین 50 نفر که محبس 453 نفر ما محبس داشتیم، یک تعدادشان اما سر 50 نفر جرایم اعتماد به مخالفین بود، دیگرش از اخشار مختلف است، از جرایم سرقت، قتل، تعاون حقوقی، جریمه و مسائل از این قبیل. چونمون 153 نفر مردم های بسیار خطرناک و عمده برای ما مهم بود.
با تشکر فراوان، محمد علی احمدی معاون والی غزنی بود که با رادیو آزادی به صورت مستقیم صحبت میکرد. آنچه وزارت داخلی افغانستان میگوید 355 تن از زندان غزنی در نتیجه حمله دیشب طالبان مسلح فرار کردند. با گفته وزارت داخلی 148 تن از فراریان به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم بودند و 207 تن دیگر به اتهام جرایم جنایی در زندان به سر میبردند. علی احمدی معاون والی غزنی دقایق پیش بر رادیو آزادی گفت که حدود 20 تن از شورشیان خطرناک پیش از حمله دیشب به کابل منتقل شدند. جزئیات این رویداد را در برنامه های امروز رادیو آزادی و در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com دنبال کنید.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ساعت 11:22 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. سازمان غذایی جهان یا WFP رسانیدن کمک‌های غذایی به ولایت بدخشان را متوقف کرده است. این سازمان میگوید با کمک رسانی به سایر مناطق کشور ادامه می‌دهد، اما در واکنش به حملات اخیر افراد مسلح بر موتورهای امین نهاد در بدخشان، رسانیدن کمک‌های غذایی به آن ولایت را تا مدت نامعلوم متوقف می‌سازد. زرغونه منگل جزئیات می‌دهد.
در حالی که فصل سرد زمستان آمده نیست، WFP یا سازمان غذایی جهان رسانیدن کمک‌های غذایی به ولایت بدخشان را معطل ساخته است. ویدلا امانی، سخنگوی این اداره در کابل، می‌گوید این تصمیم در عکس‌العمل به حمله مردان مسلح بر لاری‌های این سازمان در بدخشان اتخاذ شده است.
در عکس‌العمل به این حادثه برخیلند ما در ولایت بدخشان تمام انتقالات مواد غذایی خود را به شکل به تاریخ در آوردیم و تا آینده نامعلوم یا امر ثانی که تا وضعیت از نزدیک ما نظارت میکنیم بالاخره که وضعیت معلوم شود. فیلم گفتنه میتونیم تا چی وقتا این حالت دوام پیدا خواهد کرد.
افراد مسلک ناشناس به روز جمعه در ولسوالی یفتل سفلای بدخشان بر پنج لاری حامل کمک های سازمان غذایی جهان در حال حمله کردند که این لاری ها بعد از رسانیدن مواد غذایی به نقاط دوردست این ولایت راهی فیض‌آباد مرکز بدخشان بودند. WFP میگوید این افراد مسلح لاری ها را برای یک شب نزد خود نگه داشتند و فردای آن روز لاری ها را از بین برده، ولی رانندگان آنها را آزاد ساختند. ویدولا امانی، سخنگوی این سازمان در افغانستان، گفت این مؤسسه تنها کمک‌هایش را به بدخشان متوقف می سازد، ولی به نقاط دیگر افغانستان به کمک‌ها ادامه خواهد داد.
این حادثه فعلاً به تاثیرات شتنا سر ولایت بدخشان بوده. برای فعلا تمام ولایت دیگه ولایت افغانستان و ساری ولایت افغانستان فعالیت های WFP یا پروگرام غذای جهان به شکل نرمالش به پیش برده بشه.
معاون سازمان غذایی جهان در افغانستان در یک اعلامیه منتشر شده این حادثه را محکوم نموده و تأثیرش را از این که رسانیدن کمک ها به بدخشان متوقف شده ابراز داشته است. سازمان غذایی جهان و دیگر مؤسسات کمک رسانی به آن نقاط بدخشان و دیگر نقاط افغانستان مواد غذایی می رسانند که رسیدن به آنها در زمستان ها مشکل شده و راه ها اغلبا مسدود می شوند. سازمان ملل متحد هفته گذشته در یک گزارش جدیدش گفت شمار افرادی که با مشکلات مواد غذایی و عدم مسئولیت غذایی در افغانستان دست و پنجه نرم می کنند دوچند شده است.
گزارش بود در مورد طریق فرستادن کمک های سازمان غذایی جهان به ولایت بدخشان. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل که تعداد از این روزنامه ها را ویدا برکی مرور کرده است.
بحث های ایجاد شده در ارتباط به اصلاح نظام انتخاباتی و مخالفت های موجود در برابر درج کلمه افغان در تذکره های الکترونیکی باز هم سرخط عناوین مطالب مهم شمار از روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهد. روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش پرسش را چنین مطرح کرده است که آیا برای بار دوم در افغانستان انتخابات برگزار خواهد شد؟ در ادامه سرمقاله آمده که نظام جمهوری برای مردم افغانستان مفاد را به همراه نداشته است، از این رو تلاش باید صورت گیرد تا این نظام به صدارتی تبدیل شود. سرمقاله نویس نوشته که در حال حاضر بالای برخ مسائل میان رئیس جمهور و رئیس اجرای اختلافات موجود است و اختلافات موجود سبب ایجاد مشکلات زیاده برای افغانها شده است. روزنامه مستقل ویسا در مطلب می نویسد که عملی شدن طرح پیشنهادی کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی کار دشوار است. در این مطلب به نقل از مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا گفته شده که برخی از این پیشنهادات گنگ است و در صورت عملی شدن آن حکومت به نوعی با دردسرها مواجه خواهد شد. نویسنده این مطلب نگاشته که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی مشکلات موجود در این نظام را به شکل درست بررسی نکرده، از همین رو پیشنهادات این کمیسیون واضح نیست. در همین حال روزنامه مستقل سرنوشت در یک مطلب تحلیلیش نوشته که تذکره بی‌هویت در حقیقت یک نوع زهر برای حکومت وحدت ملی است. در این مطلب آمده که مردمان بیگانه پرست تلاش هایی را آغاز کردند که کلمه افغان را از تذکره های الکترونیکی دور کنند و به جای آن قومیت ذکر گردد. روزنامه اصلاحات نیز در یک مطلب تحلیلیش نوشته که هرگاه حکومت روند توزیع تذکره های الکترونیکی را هرچه زودتر آغاز نکند، شفافیت انتخابات آینده نیز تضمین شده نمیتواند. نویسنده مطلب میگوید که مقامات حکومتی نباید از این بیشتر در خصوص آغاز توزیع این تذکره ها بهانه تراشی نمایند. به همین گونه روزنامه مستقل سرخط در سرمقالهش نوشته که هویت ملی مسئله ملی است. در سرمقاله این روزنامه آمده که در حال حاضر تمام اقوام در افغانستان اعتراض کردند تا در تذکره های الکترونیکی هویت ملی ذکر گردد.
اتحادیه اروپا با مشکل بزرگ پناهجویان خارجی در این روزها دست پنجه نرم میکند. در دو روز گذشته حدود 18,000 پناهجو تنها وارد شهر مونشن آلمان شدند. زرغون منگل جزئیات دارد.
بحران مهاجرت به کشورهای اروپایی همچنان ادامه دارد و در ادامه همین بحران هزاران نفر در دو روز گذشته از سربیا روانه هنگری شده و از آنجا سپس راهی کشورهای اتحادیه اروپا می شوند. این در حال است که سرپرست صدارت یونان واسیلی گیتانو از اتحادیه اروپا خواسته است پالیسی های همه جانبه تر را برای برخورد با هزاران پناهجوی اتخاذ کند که وارد منطقه می شوند. وی می گوید فکر می کنم هیچ کس انتظار این بحران مهاجرین را نداشت. به باور من این رقم از مردم برای تمام اروپا تعجب آور بود. هیچ کس انتظار این تعداد مهاجرین را نداشت. ولی به باور من تمام اروپا حال تصمیم گرفته است با این مشکل به شکل دیگر برخورد کند. از سوی دیگر وزیر داخله آلمان گفته است کشورش به هدف محدود ساختن سیل از مهاجرین به آلمان سرحداتش را با اتریش موقتاً کنترل می کند. توماس دی متسیر دیروز گفت هدف اصلی این اقدام آن است که هجوم وسیع مهاجرین به آلمان محدود ساخته شود و به تدابیر تمرکز گردد که برای پناهجویانی که وارد آلمان شدند در نظر گرفته شده است. این بیانات وزیر داخله آلمان یک روز بعد از آن ایراد شد که حدود 13,000 پناهجو به روز شنبه و بیش از 4,000 تن دیگر دیروز به شهر مونشن آلمان رسیدند. اکثر این مهاجرین از سوریه و عراق فرار کردند. قاسم یکی از این پناهجویان میگوید:
احنا شفنا الموت في البحر ما نستحمل البحر.
وی میگوید: ما در بحر با مرگ مواجه شدیم. قاچاقچیان میخواستند ما را فریب بدهند. تاریکی بود، ترس بود، چیزی برای خوردن و نوشیدن نداشتیم. 5 ساعت را در بحر با این مشکلات گذشتاندیم. در ادامه همین مشکلاتی که مهاجرین با آن مواجهند، 35 نفر که حدود نصف آنها اطفال بودند، دیروز در نزدیکی جزیره فارمکونیس یونان زمان غرق شدند که کشتی حاملشان در آب فرو رفت.
ساعت 11:30 به وقت کابل شد. حالا هم فریبا واحدی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
معاون والی غزنی میگوید پیش از حمله دیشب بر زندان این ولایت حدود 20 شورشی خطرناک به کابل منتقل شدند. محمد علی احمدی بر رادیو زدی گفت که این افراد به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی متهم بودند. با نزدیک شدن اولین سالگرد حکومت وحدت ملی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه میگوید که حوادث تحمیل شده امنیتی در این مدت سبب بی‌باوری قشر وسیع مردم نسبت به حکومت شده است. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان یا نی میگوید که به تعداد 23 تن از کارمندان رسانه‌های کشور شب گذشته افغانستان به قصد اروپا ترک کردند. مجیب خلوتگر رئیس این اداره امروز گفت که فرار این تعداد از کارمندان رسانه‌ها که بیشترشان تصویربرداران بودند نگران کننده است. در نتیجه انفجار در اکیستگاه بس در شهر ملتان پاکستان دیروز 9 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های مصری میگویند نیروهای امنیتی این کشور سهواً 12 تن به شمول چند جهانگرد مکزیکویی را در یک عملیات ضد تروریسم کشتند. آلمان اقدام‌های تازه را به هدف کنترل ورود پناهجویان از اتریش به آن کشور به اجرا گذاشته است. توماس دی مازیا وزیر داخله آلمان دیروز گفت که کشورش به هدف محدود ساختن ورود سیل از مهاجرین به آلمان مرزهایش با اتریش را موقتاً کنترل می‌کند. و یک کشتی حامل 35 تن که نیمشان کودکان بودند در نزدیکی یک جزیره یونان غرق شد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو زده شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. تا دقایق بعد برنامه هفتوار ورزش و برنامه تفریحی مربای مرچ نشر خواهند شد. بعد از یک وقفه کوتاه نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های بین المللی که در مورد افغانستان چه نوشتند.
چه رقمی مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی.
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
روزنامه امریکایی واشنگتن پست در مورد یک نمایشگاه به نام شمامه در کابل که آثار هنری و نقاشی های معاصر شمار از زنان افغان در آنجا به نمایش گذاشته شده مقاله ای را نشر کرده است. روزنامه اظهارات منیره یوسفزئی یکی از بنیانگذاران این نمایشگاه را نقل کرده که میگوید نمایشگاه شمامه را پارسال به این هدف گشود که صداهای زنان افغان خیلی بلند به گوش ها برسند. خانم یوسفزئی میگوید پیش از گشایش این نمایشگاه احساس میکرد که در چاه پر از آب افتاده و کسی فریادش را نمیشنود. واشنگتن پست می نویسد منیره یوسفزئی که در جامعه مرد سالار افغانستان زندگی می کند از مبارزه هایش یادآور می شود و می گوید حالا همه از طریق نقاشی و تابلوهایی که توسط وی و سایر زنان افغان ترسیم و بد دیوارها آویخته شدند آواز بلند زنان افغان را می شنوند. روزنامه اظهارات فرح سلطانی یک نقاش جوان افغان را هم نشر کرده است. این نقاش جوان که بیشتر به نقاشی های برهنه توجه کرده به روزنامه گفته است شاید بسیاری ها در مورد آثار وی بد و رد بگویند، اما فرح استدلال می کند که او ساختمان وجود یک زن را ترسیم کرده است.
خانم سلطانی که 21 سال عمر دارد نقاشی را در ایران آموخته است. وی به واشنگتن پست گفته که در افغانستان مردان به شخصیت زنان توجه نمی کنند و تمامی قضاوتشان در مورد ساختمان بدن زن است. به نوشته روزنامه، شمار از این آثار نشانه ای از پیشرفت است، اما برخی از آنها مخالف اساسات و بنیادهای جامعه محافظه‌کار افغانستان دانسته می شود. روزنامه اظهارات مینا حبیبی، یک کارمند 26 ساله حکومت افغانستان را هم نشر کرده که گفته است جامعه افغانی تابلوهای برهنه را پذیرفتن نمی تواند، زیرا افغانها در مسائل اسلامی خیلی حساس هستند. به نوشته واشنگتن پست، در بیشتر از یک دهه گذشته با کمک جامعه بین المللی نسل نو زنان افغان در بخش های مختلف پیشرفت کردند، اما شما را به این باورند که از تابلوهای برهنه باعث یک ابزار جهت پناهجویی در کشورهای غربی هم استفاده شده می تواند. نشریه اینترنتی وان اندیا در مورد معالجه کودکان افغان در هند که بیماری قلب دارند مطلب را نشر کرده است. نشریه نخست می نویسد هندوستان برای معالجه 4000 کودک افغان که سوراخ قلب دارند همکاری مالی می کند. وان اندیا می نویسد مسئولین اداره سرمیاشت افغانستان می گویند هند برای معالجه هر کودک بیمار $3000 می پردازد و اگر مصرف هر یک از $4000 بیشتر شود، پول متبقی از سوی اداره سرمیاشت پرداخته می شود. بنوشته نشریه، امر سینا سفیر هند در کابل می گوید خیلی خرسند است که کشورش با افغانستان چنین کمک می کند. آقای سینا همچنان می گوید دهلی نو دکتران متخصص افغان را آموزش می دهد تا بتوانند بیماری های عادی قلبی را در کشور خودشان معالجه کنند.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه ورزشی این هفته از رادیو آزادی خوش آمدین. من الیاس صالح تا آخر برنامه شما را همراهی میکنم. شنوندگان عزیز، شما برنامه ورزشی رادیو آزادی را هر دوشنبه و پنجشنبه از امواج 100.5 FM و 1296 AM شنیده می توانید. در برنامه ورزشی این هفته دو رویداد ورزشی را زیر بحث خواهیم گرفت. در گزارش این هفته مشکلات به وجود آمده در ریاست فدراسیون والیبال را بحث خواهیم کرد و در مصاحبه این هفته از دستاوردهای احمد ولی هوتک ورزشکار رشته بازی‌های آزاد خواهید شنید. نخست گزارش ورزشی. بازیکنان فدراسیون والیبال از مشکلات به وجود آمده در رهبری این فدراسیون شکایت میکنند. سرپرست تعیین شده این فدراسیون از سوی ریاست تربیت بدنی شکایت نموده، میگوید که انتخاب رئیس جدید غیر قانونی است. در این حال مسئولان کمیته ملی المپیک میگویند که انتخابات پست فدراسیون والیبال با اشتراک نمایندگان ولایات و مطابق اصول این فدراسیون برگزار شده است. در این مورد گزارش را یک جا میشنویم. بازیکنان فدراسیون والیبال شکایت دارند که مشکلات در رهبری این فدراسیون آنها را از اشتراک در مسابقات باز میماند. آنها میگویند هیچ کسی به ورزشکاران توجه نکرده و همه در فکر دریافت چوکی ها میباشند. این ورزشکاران ملی میگویند هر کسی که رئیس این فدراسیون میشود به بازیکنان مشکل ایجاد نکرده، آنها را به تمریناتشان بگذارند. فروزان هادی و سیه رحمانی کپتان های تیم های ملی دختران و پسران والیبال به رادیو آزادی چنین گفتند:
تقریبا شاید نه ایفان یک سال دو سال دیگه طول بکشه تا جنجال از زیاد صاف شود. باور کنیم برای یک ورزشگاه یک ماه تمرینش یک هفته تمرینش بسیار ارزش داره، کجا می رسانش. اما یک سال است که بعض مشکلات ها بین خود فدراسیون ایجاد شده که من خودم کپتان تیم ملی هستم نمیتونم حاضر شوم چون فدراسیون مشکلات خود حل نمیکنه.
مشکلات داشتیم، خوشبختانه وقتی که تاریخ انتخابات بعد از یک سال سپری کشیده بود، ما سرپرست تعیین کردن که حاجی صاحب ناصره دیگه مشکل نبود، دیگه سرپرست وجود داشت، دیگه خواستیم که می سرپرستی تبدیل شود بعدم به 4 سال که انتخاب میشه ریاست فدراسیون.
این ورزشکاران از حکومت می خواهند که هرچی عاجلتر به این مشکل رسیدگی کند تا آنها بتوانند در مسابقات اشتراک کنند. در این حال محمد ناصر نوری سرپرست تعیین شده از سوی ریاست تربیت بدنی میگوید که انتخابات رئیس جدید غیر قانونی بوده و آنها هیچ اطلاعی از این انتخابات نداشتند. آقای نوری میگوید که خواستن نمایندگان از ولایت بدون آگاهی رهبری فدراسیون در مقررات این فدراسیون وجود ندارد.
و فدراسیون جانیوان را چطور قبول بکنن؟ هنوز ما به جای خود شیشتیم، خبر را نداریم از انتخابات و اونا انتخابات خود را گرفتن در پشت درهای بسته. خبر نبودیم که رقم پشت سر ما یک توتیش جور میشه و غیر قانونی یک انتخابات میشه و ما را هم در جریان نمیمونن و حتی معاون فدراسیون، سکرتر جنرال فدراسیون، سرپرست فدراسیون در جریان هم نیست و نماینده تربیت بدنی تا مو روز انتخابات بود حتی خبر نبودم.
با گفته آقای نوری رئیس جدید تعیین شده روز یکشنبه با افراد مسلح داخل ریاست تربیت بدنی شده و خواستار کلید این فدراسیون شدند که در نتیجه در این فدراسیون بسته شد. این در حال است که در هفته روان قرار بود مسابقات زون شمال شرق این رشته ورزشی برگزار شود. از سوی دیگر مقامات کمیته ملی المپیک افغانستان میگویند که آنها من حیث یک مناظر از این انتخابات نظارت کردند. محمود حنیف سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک به رادیو آزادی گفت که تمام کاندیدها در میان خود صحبت نموده یک کاندید را انتخاب کردند که در نتیجه دکتر مسعود مبارز به حیث رئیس جدید این فدراسیون تعیین شد.
ما تنها من حیث کمیته ملی المپیک به خاطر شفافیت انتخاباتشان از انتخاباتشان نظارت میکنیم. ما از قوانین نظارت میکنیم که خود فدراسیون قبلا ترتیب دادن نظر به اساسنامه خود و ما نظارت میکنیم که فدراسیون از چوکات اساسنامه خودشان که البته او اساسنامه باید طبق معیارهای بین المللی و مقتضیات ملی کشور باشه نظارت میکنیم که از این چوکات اونا بیرون نرن.
آقای حنیف می افزاید آخرین کاندیدی که در مقابل دکتر مسعود قرار داشت احمد جاوید شرفی بود که در همان محفل از کاندیداتوری خود صرف نظر کرد. در چنین حالی که مدت بسیار کم برای مسابقات آسیایی و المپیک جهانی باقی مانده است، بازیکنان والیبال نگران هستند که این مشکلات سبب خواهد شد تا آنها از اشتراک و یا کسب دستاورد از این مسابقات دور خواهند ماند. شنوندگان عزیز، این بود گزارش ورزشی این هفته. در مصاحبه این هفته از آقای احمد ولی هوتک میشنویم که چگونه توانسته است دستاوردهای در مسابقات ورزشی آزاد در هند داشته باشد.
مسابقه پروفشنال داشتم، یعنی امتیازات مانوی از بسیار زیاد است، یعنی ثبت ریکارد در شرداک هم میشه و مسابقه پروفشنال بود، البته لایف هم بود، در شهر کالیکوت هندوستان بود و خوشبختانه که برنده شدم.
فعلا مصروف چی هستین و آیا کدام آفر نو هم به دست آوردین بعد از اون مسابقات؟
این مسابقه ما در خود چنل کلر لایف هم بود و از طریق اینترنت هم در تمام جان مردم تماشا میکرد. یک سازمان بسیار معتبر که در دبی دفتر مرکزیشان است از اونجا مسابقه ما را تماشا میکردن. اونا این مسابقه ما را خوش کردن و از ما خواهش کردن که باید بیای امرای ما قرارداد کنی و در سازمان ما مسابقه یا مبارزه کنی. سازمان یعنی هر سازمان کوشش میکنه که بهترین ها را جذب کنه و به نام سازمان ازای یادم سازمان ازا مسابقه کنه که اونا طرز یک اعلانات و یک بزنس میکنه، یعنی فایترهای خوب جمع میکنه که هم یک افتخار بزرگ بر ما هست و بر افغانستان هست.
تشکر. آقای هوتک، مسابقه اخیری را که برنده شدی به کدام تکنیک برنده شدی و که میگی در ظرف 30 ثانیه برنده شدی، چگونه تکنیک بود که توانستی در ظرف 30 ثانیه حریف شکست بدی؟
به شما معلوم باشه فری فایت یا ام ام ای یک ورزش آزاد است، مختلط است از تمام ورزش‌های رزمی، یعنی دی سابمیشن، بوکس، پلانی، لغت، همه چیز است. خودم خوشبختانه در این در سابمیشن گرفتم. پیش از ما یک اینترویو گرفت، میگه تو میخوایی امروز چه قسم ورزش کنی؟ ما اونجا گفتم وعده برتان میتم که در اون اول ما این نک اوت میکن تسلیم یا نک اوت هم یادم در جمعه نک اوت می خوشبختانه در سابمیشن این در 30 ثانیه تسلیم کردم.
تشکر آقای هوتک. در افغانستان هم مصروف ورزش هستی، آیا شاگردار هم دوباره تمرین میتی، مصروف آموزش مبارزات رزمی هم هستی یا خیر در کابل و بخصوص؟
بله، خود ما یک کلاب بسیار بزرگ دارم که تقریبا از 100 تا زیاد جوان ها تربیه میکنیم، یعنی خوش دارم که به اونا کمک کنم و اونا هم بتانن که افتخار کشور شون. البته شاگرد های مثلا که اکثرشان هم اونا هم در ایالات های خارجی اشتغال کردن و افتخارات خوب افغانستان آوردن.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه ورزشی این هفته از رادیو آزادی. تا هفته بعد خدا حافظ شما، سرفراز و صحتمند باشید. تهیه کننده جاوید فیضی. سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، چطور هستین با بیروبار شار و بی‌قانونی دریورای موترا؟ ما ایران مانده بودیم که چرا در شار کسی قانون ترافیک جاده را مراعات نمیکنه. دلیلش امروز فهمیدیم و اینا با شما شریک میسازیم. بشنوین.
خودت میخوای لایسنس بگیری؟
بله سب.
امتحان عملی را دادی؟
بله سب، از امتحان عملی و نظری در دوش کامیاب شدیم.
خوب یادر، من از خودت یک دو سه سوال میکنم، اگه سوالای مرا جواب دادی اون لایسنس تا امضا و تاپه میکنم.
بفرمای سب، سوالای تا نپرسان کنین.
اول بگو که چه قسم موتر داری؟
سب، موترم کرولاست.
کرولا، این حال برم بگو که موتر کرولا گنجایش چند نفره داره؟
سب، گنجایش 5 نفره.
غلط. برم بگو که وقتی که در چارایی میرسی حق اولیت از کیست؟
وقتی در چارایی میرسی متوجه اشاره ترافیکی میباشیم که سرخ است یا سبز. اگر سرخ بود حق اولیت از ما نیست و اگر سبز بود اون معلوم دار که حق اولیت از ماست.
این جوابت هم غلط. خو اگه سوال آخر ما جواب درست ندادی لایسنست امضا و تاپه نمی کنم. فکرت باشه و بیادر. سوال آخری میست که اگه بخوایی که به طرف راست و چپ دور بخوری در قدم اول چی میکنی؟ اینه بگو.
سب، در قدم اول اشاره خود روشن میکنم و باز دور میخورم.
ناکام ماندی بیادر، ناکام ماندی. برو بخیر، توی دریور نیستی و دریور نمیشی. چطور که در امتحان عملی تو را کامیاب ساختن؟ تو باید اثر امتحان عملی را بیتی. برای دفتر، برای حالا تیست.
سب، ما خود کدام گپ غلط نگفتم. چیزی را که در کورس دریوری خوانده بودم امور براتون گفتم سب.
برای گفتم، اصاب مرا خراب نکو، برای. هی دلشم خوش است که دریور است.
صاحب اجازه است؟
بیا داخل بیا. خب نام چیست؟
صاحب نامم شیرینچک است.
شیرینچک خان، من ازت یک چند سوال میکنم، اگه سوال مرا درست جواب دادی وانا لایسنس تا امضا و تاپه میکنم، درست است؟
بیخی درست است صاحب.
گوش کو بیادر، چی نوع یک موتر دریوری میکنی؟
سب، موتر کرولاس درست فکر میکنم.
خوب برم بگو که موتر کرولا گنجایش چند نفره داره؟
سب، هر قدر که جای میشه بارش میکنیم. پشت جای چی میگردی سب؟
خوخه ای را جوابته که وقتی در چارایی میرسی حق اولیت از کیست؟
صاحب پشت حق اولیت چی میگردی؟ هر کس که موترش سرعت تیز بود اونمو حق اولیت داره اون ازموز.
خوخه امی سوال آخرم جوابته و خلاص.
بله.
اگه بخوایی که طرف راست و چپ دور بخوری در قدم اول چی کار میکنی؟
هیچ سب، اما تو موتر پشت سر قید میکنم و دور میخورم، یکی و پخته میرم در رای خود.
آفرین، اینی رو میگن دریور. بیا لایسنس تا که یک امضای مشقی کنم و یک تاپی فوق‌العاده.
شنونده عزیز، در این قسمت برنامه سر به خانه شیر آقا امسایه در به دیوار اولی ما میزنیم. خبر شدیم که شب گذشته با برادرش که در خارج است تلفنی صحبت میکرد. میشنویم که راجع به چی صحبت میکرد.
تو بگو به بیادرکت زنگ بزن که یک دفعه اول شو بگیریم.
ای والا راست میگی، تو باش که برش یک زنگ بزنم. ای تلفون ها مفت است و کردت شم دفتر میتن. این رخش تو زن، تو اولادان خاموش باشین که کتکاکایتون گپ میزنم. ای تلویزون هم خاموش کنین.
بله سلام علیکم، مشنوام.
سلام علیکم غفار جان، شیر آقاستم از کابل گپ میزنم.
خوب شیر آقا جان، چی حال داری آدم؟ خوب هستی جان جوره؟ خانه خیرت هست؟ اولادا خوب هستن؟
زنده باشی زنده باشی، همه گی خوب هستن. تو چطور هستی همراه کاروبار؟ چی حال داری؟
خوب خوب هستم ادر، این کاروبارم خوب هست. قرار ماشه گرفته میریم از دولت خارج و یک پتا خود انداختیم اینجایی که میریم و مزه داده میره.
خوش شکر، شکر که خوب هستی. اولادایت خوب هستن؟
شکر فضل خدا خوب هستن، اما بدوایت هستن.
این همی جمادر اولادام هست، این همی خواهی که همراهی گب بزنه. من گوشی رو باید گب دیم.
سلام علیکم غفور بیادر، خوب هستی؟
زنده باشی خوار جان، خوب هستی جان جور از دستفایت خوب هست.
زنده باشی، اولادکایت خوب هست، همراهی کاربار چی حال داری؟
خوب هست همه دیگه، کاربارم زنده باشی. وانا تیر میشه دیگه، قرار ماش مفته دولت خارجی گرفته را ایستی وانا اینجایی کده میریم و مزایش میچشیم دیگه، چی کنیم؟
مقصد جور باشی، این همینجا بیادر زادگان که تست، این پیشم شیشته که همراهیت گب بزنه. بگی بچه من دلجونه
برم کاکا جان.
کاکا جان السلام علیکم.
وعلیکم شافره جان، چطور هستی؟
زنده باشی کاکا جان، خودت خوب هستی، اولادایت خوب هست، همراه کاروبار چی حال داری کاکا جان؟
هستیم دیگه بچه مونه، ماش مفته گرفته راییستیم، اینه ما تنجای کده راییستیم دیگه.
آرستی کاکا جان، اینه اینجا من بیدرکم شیشتم میخوای که همراهتم گب بزنه، این همراهشم گب بزنید.
خوب بده بده.
سلام کاکا جان، چی حال داری؟
وعلیکم بچه خوب هستم.
ممرای کاروبار چطور هستی؟ کارا پیش میره بخیر؟
بچه می چند بار است که به این سوالتان جواب میتم، امو بلندگوی تلفونتان فعال کنین و کلتان صدای مرا بشنوین که دیگه اقب پرسان نکنین که امرای کاروبار چطور هستی. یک قدر گفتین که کلمه درد گرفت.
شنونده عزیز، گروه عاشقان به سرحد مربای مرج این هفته باز یک آهنگ جالب و مست آماده نشر ساختن که بر رابندان سرکای شهر کابل رابطه داره. بشنوین.
جیو عزیز جان کم برای از منزلت، ما نمیدانیم که چی از مشکلت، صبح و شب رابندان میشه در سرک، جیو عزیز جان زود برو در منزلت. جیو عزیز جان کم برای از منزلت، ما نمیدانیم که چی از مشکلت، صبح و شب رابندان میشه در سرک، جیو عزیز جان زود برو در منزلت.
دو سری کوچه را سنگ انداختی، بر سر ما خود عروس ساختی، دو سری کوچه را سنگ انداختی، بر سر ما خود عروس ساختی. لاف میزنی که سیاست میکنی، قمار سیاست همیش باختی، لاف میزنی که سیاست میکنی، قمار سیاست همیش باختی.
جیو عزیز جان کم برای از منزلت، ما نمیدانیم که چی از مشکلت، صبح و شب را بندان میشه در سرک، جیو عزیز جان زود برو در منزلت.
سرک هر روز را بندان میکنی، ما را هر روز تو سرگردان میکنی، سرک هر روز را بندان میکنی، ما را هر روز تو سرگردان میکنی. یک ساد میشه ماندیم در بین سرک، مریضا را تو بفقان میکنیم. یک ساد میشه ماندیم در بین سرک، مریضا را تو بفقان میکنیم.
جیواتی جان کم برایت من دلت، ما نمیدانیم که چی از مشکلت. صبح و شب را بندان میشه در سرک، جیواتی جان زود برو در منزلت.
چی ترافیک از تو پرسون نکنه، دره وره تا پریشون نکنه. چی ترافیک از تو پرسون نکنه، دره وره تا پریشون نکنه. وقتی میایم موتری تو در سرک، خودت خوش و مردم گریان میکنه. وقتی میایم موتری تو در سرک، خودت خوش و مردم گریان میکنه.
جیوازی جان کم برایت منزلت، ما نمیدانیم که چی از مشکلت. صبح و شب را بندان میشه در سرک، جیوازی جان زود برو در منزلت.
برنامه ای هفته اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک اکی ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.
رفت از دل، رفت از بر، رفت از خاطر.